بسم الله الرحمن الرحیم. کانال حقوقگرام. در مورد ثبت اسناد به مبحث سند المثنى و سند وراث رسیدیم. در مورد سند المثنى، طبق ماده 120 آیین نامه ثبت، در مواردی که مالک به علت سندش از بین بره یا گم بشه و تقاضای صدور سند المثنى کنه، باید طریق از بین رفتن یا گم شدن سند را کتباً به اداره ثبت محل اعلام و استشهاد را به نفعی که در قانون تعیین شده به اداره ثبت تسلیم کنه. در اینجا اداره ثبت مراتب را به دفاتر اسناد رسمی بخشنامه می‌کنه و موضوع را با هزینه درخواست کننده یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کسری‌الانتشار یا روزنامه‌ای که آگهی‌های ثبتی در آن درج میشه آگهی می‌کنه. در صورتی که تا 10 روز از تاریخ انتشار اعتراضی نرسه یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشه، اداره ثبت سند المثنى را صادر میکنه. صدور المثنى اسناد دولتی از شمول مقررات فوق مستثناست که در تبصره ماده 120 به اون اشاره شده. مورد دیگه ای هم که وجود داره اینه که سند مالکیت در ید ثالثی قرار گرفته باشه. در این صورت دادگاه حکم به استرداد اون سند میده و با صدور اجرایی نیز استرداد سند نیز درخواست میکنه، ولی ممکنه که سند قابل استرداد نباشه. در این صورت مالک میتونه با عکس گواهی از دادگاه صادر کننده حکم و تسلیم اون به اداره ثبت تقاضای صدور سند مالکیت المثنى کنه. در این مورد ارائه فرم استشهاد و انتشار آگهی مربوط به فقدان سند مالکیت ضرورت نداره و اداره ثبت باید با رعایت تبصره یک طبق گواهی دادگاه مبادرت به صدور المثنى سند کنه. اما در مورد صدور سند مالکیت به نام وراث، اگه فردی که سند مالکیت به نام او صادر شده فوت کنه، وراث او میتونه با ارائه مدارک زیر درخواست صدور سند مالکیت جدید بکنه. اولین مورد، اصل سند مالکیت به نام مورثه که باید به اداره ثبت تحویل بشه. دومین مورد، گواهی حسب وراثته که باید از دادگاه تهیه بشه و به اداره ثبت ارائه بشه. و سومین مورد، فرم 19 مالیاتیه که گواهی واریز مالیات بر ارث هست و باید اونم به اداره ثبت ارائه بشه. وقتی این مدارک را ارائه کرد، با تقاضای صدور سند مالکیت از اداره ثبت میتونن نسبت به سهم اس خود سند دریافت کنن. اما در صورتی که زوجه متوفا اقرار رسمی به وصول یا عدم ادعای ثمن عیان کنه، اداره ثبت سند مالکیت ملک را بدون استثناء قرار دادن بهای عیانی صادر خواهد کرد. این نکته در تبصره 2 و 1 ماده 105 آیین نامه ثبت به وضوح اشاره شده. به این صورت که هرگاه ورثه متوفا تقاضای پرداخت بهای ربع یا ثمن عیانی زوج متوفا را از اداره ثبت نمایند، مسئول ثبت محل کارشناسی رسمی دانشگاهی را برای ارزیابی تعیین می‌کند تا کارشناس بهای عادلانه عیانی را معین نماید. ورثه می‌توانند بهای مذکور را به حساب سپرده ادارات ثبت تودی نمایند. اداره ثبت بهای تعیین شده ملک را به زینف ابلاغ واقعی می‌کند و چنانچه زینف واقع نشانی یا نشانی موافق با واقع نباشد، مراتب در یکی از روزنامه‌های کسری‌الانتشار فقط یک مرتبه آگهی و تسلیم می‌شود که زینف جهت اخذ سپرده مذکور به اداره مربوطه مراجعه نماید. و در صورتی که مدعی تضییع حق باشه، ظرف مدت یک ماه پس از رؤیت اخطار یا انتشار آگهی می‌تواند به دادگاه صادر مراجعه و گواهی طرح دعوا را به اداره ثبت محل ارائه نماید. مبحث بعدی که داریم در مورد اسناد مالکیت روستاها و اسناد مالکیت اراضی کشاورزی. در مورد اسناد مالکیت روستاها، برابر ماده 133 برنامه 4 توسعه، به منظور صدور سند مالکیت املاک واقع در بافت مسکونی روستاها، وزارت مسکن موظف است به نمایندگی از طرف روستاییان طی مدت برنامه 4 توسعه جمهوری اسلامی ایران برای کلیه روستاهای دارای شورای اسلامی و مراکز دهستانها نقشه تفکیکی وضع موجود روستا را تهیه و به اداره ثبت اسناد املاک ارسال نماید و نقشه های تفکیکی تهیه شده نیاز به تایید سایر مراجع دولتی ندارد و ادارات ثبت بر اساس آن به شرح زیر اقدام می‌کنند. در صورتی که محدوده مورد عمل قبلا تهدید حدود شده باشه، پس از کنترل نقشه و تطبیق آن با محل، با توجه به مدارک متصرفین، صورت جلسه تفکیکی حاوی حدود قطعات و مشخصات متصرفین توسط نماینده و نقشه بردار سد تنظیم و به امضای نماینده بنیاد مسکن و شورای اسلامی روستا میرسه تا بر اساس آن به نام متصرفینی که دارای مدارک دال بر مالکیت میباشند سند مالکیت صادر و تسلیم گردد. حالا ممکنه که متصرف نتونه مدارک دال بر مالکیت خودش ارائه بده یا در مالکیت و تصرف اشخاص اختلاف باشه. همچنین در صورتی که محدوده مورد عمل تهدید حدود نشده باشه یا عرصه آن از املاک متعلق به دولت، سازمان‌ها و مؤسسات و نهادهای عمومی یا اوقاف باشه. در این صورت موضوع در هیئت مرکب از رئیس ثبت اسناد و املاک، رئیس بنیاد مسکن انقلاب و یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه مطرح میشه و رأی مقتضی صادر میشه. این هیئت رسیدگی با توجه به بند 2 ماده 133 و ماده 9 آیان نامه اجرایی موارد مندرج در زیر را بررسی میکنه. اولین مورد را که خدمتتون عرض کردم گفتیم متصرف نتونه مدارک دال بر مالکیت ارائه کنه. دومین مورد در صورتی که در مالکیت و تصرف اختلافی وجود داشته باشه، یعنی دو تا مالک داشته باشیم هر کدوم بیان بگن این زمین مال منه یا به صورت ورثه مشارکت یا غیره باشه. سومین مورد در صورتیه که محدوده مورد عمل قبلا تهدید حدود نشده یا اساسا درخواست ثبتی برای اون محل انجام نشده باشه. چهارمین موردش اینه که عرصه عیانی متعلق به دولت و سازمان‌ها و مؤسسات و نهادهای عمومی باشه. پنجمین موردم در صورتیه که عرصه وقفی باشه. هیئت رسیدگی میتونه در اینجور موارد برای رسیدگی به موضوع از خبرگان ثبتی استفاده یا با استفاده از تحقیقات و شهادت شهود رأی خود رو صادر کنه. رأی صادر توسط ثبت محل به طرفین ابلاغ میشه. در صورت عدم اعتراض ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ رأی، ادارات ثبت اسناد و املاک و بنیاد مسکن حسب مورد مکلف به اجرای آن میباشند. رسیدگی به اعتراض به آرا در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود. اما در صورتی که متصرف طبق سوابق ثبتی دارای مدرک دال بر مالکیت نباشه یا در تصرف یا مالکیت یا حدود اختلافی وجود داشته باشه، برابر بند به ماده 9 آیین نامه قانون ثبت، موضوع به دو نفر کارشناس امور ثبتی و نقشه بردار اداره ثبت اسناد املاک و یک نفر کارشناس بنیاد مسکن اسلامی و نماینده بنیاد مسکن اسلامی ارجاع میشه که تحقیقات محلی به عمل بیارن و مدارک دال بر این مالکیت یا اختلاف رو بتونن رسیدگی کنن و نظر مستدل خودش رو به اون هیئت رسیدگی اعلام کنن. پس از اینکه نظر این کارشناسان به هیئت وصول شد، با توجه به جمعی جهات رأی مقتضی صادر میشه. باز این رأی صادر شده به زینف یا طرفین بر حسب مورد ابلاغ میشه تا در صورت عدم وصول اعتراض ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به اجرای آن اقدام میشه. اما ممکنه که این اختلاف نسبت به حدود ملک باشه در پرونده ثبتی. در اینجا برابر بند واو ماده 9 آیین نامه، چنانچه نسبت به حدود ملک در پرونده ثبتی اعتراضی از قبل وجود داشته باشه و محدوده مورد عمل در محل مورد اعتراض نباشه، این اعتراض در خصوص اجرای آیین نامه مؤثر نیست. ولی اگر محدوده مورد عمل در محل مورد اعتراض قرار گرفته باشه، مراتب به طور کتبی یا به وسیله یک نوبت درج در یکی از جراید محلی به معترض ابلاغ میشه تا ظرف 20 روز دادخواست خود رو به دادگاه محل تقدیم نمایه. گواهی تایید دعوا رو به اداره ثبت محل ارائه میده. در غیر این صورت اعتراض مذکور مؤثر نخواهد بود. البته این نکته هم باید در نظر داشت که اگر برای بعضی از قطعات واقع در محدوده عمل قبلا سند مالکیت مفروضی صادر شده باشه، مالکان آن از شمول این ماده مستثنا هستند. این بر اساس ماده 20 آیین نامه قانون ثبت. اما در مورد اسناد مالکیت اراضی کشاورزی، اراضی واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها تعریف شده در ماده 2 قانون شمین شهری و در روستا نیز خارج از بافت مسکونی روستاها طبق طرح هادی روستاها مورد عمل ماده 133 قانون برنامه 4 توسعه می باشه که مورد بهره برداری کشاورزی بوده یا به حال آیش است که تشخیص این اراضی به عهده مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان که استناد بند 3 تبصره 18 قانون بودجه سال 84 صادر شده و مطابق آیین نامه اجرای صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی در 7 ماده مورخ 6/6/84 به تصویب هیئت وزیران رسیده. مبحث بعدی ما در مورد افراز، تفکیک، تقسیم، تجمیع، تبدیل، کاداستر است. همونطور که میدونید این مباحث یکی از مهمترین مباحث ثبتیه که دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت معمولا به اون درگیری زیادی دارن. ما به صورت مجزا تک تک این موارد رو تعریف و توضیح میدیم. اولین مورد افراز. افراز در لغت به معنی جدا کردن از چیزی اومده و در اصطلاح قضایی و ثبتی عبارت است جدا کردن سهم مشاع شریک یا شرکا و یا تقسیم مال غیر منقول مشاع بین شرکا به نسبت سهم اونا. افراز مستلزم تفکیک است، ولی هر تفکیکی مستلزم افراز نیست، زیرا مالک ملک میتواند ملک خود را به قطعات مساوی یا غیر مساوی تقسیم کنه. در نتیجه میتونیم در این مورد بگیم که افراز و تفکیک تقریبا عموم خصوص مطلقه. برابر ماده 589 قانون مدنی، هر شریک المال میتواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید، مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا شرکا به وجه ملتزم به عدم تقسیم شده باشند. اما تقسیم املاک مشاعی در قابل افراز توسط واحدهای ثبتی صورت میگیره. برابر ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوبه 22857، افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته، اهم از این که در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، در صورتی که مورد تقاضای یک یا چند نفر شریک باشد، با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است. واحد ثبتی با رعایت کلیه قوانین و مقررات ملک مورد تقاضا را افراز می‌نماید. و برابر ماده دوم قانون افراز، تصمیم واحد ثبتی قابل اعتراض از طرف هر یک از شرکا در دادگاه شهرستان محل وقوع ملک است. مهلت اعتراض 10 روز از تاریخ ابلاغ تصمیم در مورد اعتراض می‌باشد. بر اساس ماده 6 آیین نامه تصمیم واحد ثبتی، به ضمیمه یک نسخه از صورت مجلس و فتوکپی نقشه افرازی به کلیه شرکا ابلاغ میشه تا چنانچه اعتراض داشته باشم وفق مقررات ماده 2 قانون افراز و فروش املاک مشا به دادگاه شهرستان محل وقوع ملک تسلیم نامه. از نظر هزینه دادرسی نیست، چنانچه مالکیت محل انتزاع باشه دعوا مالی محسوب میشه، در غیر این صورت غیر مالیه. دعوا باید به طرفیت کلیه شرکا اقامه کرده. بنابراین در فرضی هم که خواهان با یکی از شرکا اختلاف داشته باشد و با سایرین اختلافی نداشته باشه، باز هم لزوما باید مبقی شرکا رو نیز طرف دعوا قرار بده. البته بر اساس رأی وحدت رویه شماره 59/29 مورخ 15/1/60 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، ناظر ماده 313 قانون امور حزبی، در صورتی که بین مالکین محجور یا غایب وجود داشته باشه، افراز باید از طریق دادگاه به عمل آید و ادارات ثبت صلاحیت رسیدگی ندارند. همچنین در صورتی که بین شرکا در خصوص افراز اختلاف به وجود آید، رسیدگی درخواست افراز با دادگاه محل وقوع ملک خواهد بود. این هم از استثناءات ماده 2 قانون افراز. و مطابق ماده 4 قانون افراز ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص داده بشه، با تقاضای هر یک از شرکا به دستور دادگاه شهرستان فروخته میشه و مبلغ تعدیه شده بین شرکا تقسیم میشه بر اساس نسبت سهمی که داشتن. مبحث بعدی که داریم راجع به تفکیکه. اصطلاح تفکیک به مفهوم افراز و تقسیم نزدیکه، ولی با اونها فرق داره، زیرا در افراز باید حالت اشاعه وجود داشته باشه، ولی در تفکیک وجود حالت اشاعه ضروری نیست و در تفکیک حتی یک نفر هم که مالک ششدانگ ملکی باشه میتونه اون رو به قطعات متعددی که قانوناً مقدور باشه تفکیک کنه. پس به طور کلی میتونیم تفکیک رو اینطوری تعریف کنیم که عبارت از تقسیم زمین یا باغ به قطعات متعدد. تا سال 1345 مالک میتونست زمین خود را به هر شکل که مایل بود تفکیک کنه. وظیفه ادارات ثبت این بود که در تفکیک به ملک مجاور تجاوز نشه. تفکیک املاک فاقد ساختمان که دارای حدود مشخص نیست، منوط به پیکنی از طرف زینفه و نیز نسبت به املاکی که عمل تحدید حدود انجام نشده، تفکیک قسمتی از آن به وسیله اداره ثبت برای انجام معامله ممنوعه که طبق بند 363 بخشنامه های ثبتی ارائه شده. در اینجور موارد اداره ثبت اسناد و دادگاه مکلف هم موقع تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم عمل تفکیک را طبق نقشه پی انجام دهند که قبلا به تصویر شهرداری رسیده باشه. نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه میکنه و برای تصویر به شهرداری در قبال تسلیم میکنه باید حداکثر ظرف 2 ماه شهرداری تکلیف قطعی آن را معلوم و کتما به مالک ابلاغ کنه. در صورتی که در مورد مذکور شهرداری تسلیم خود را به مالک اعلام نکنه، مراجع مذکور در فوق مکلفن پس از استلام از شهرداری طبق نقشه‌ای که مالک ارائه کرده عمل تفکیک را انجام بدن. معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شوند متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحبان آن پرداخت نمی‌کند. قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری سال 1334 که مصوب به صفت 11/1345 که در ماده 154 قانون ثبت این مقررات مجدداً مقرر شده که دادگاه و ادارات ثبت املاک باید طبق نقشه تفکیکی به تدبیر شهرداری محل رسیده نسبت به افراز و تفکیک کلی اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها اقدام کنند و شهرداری مکلفه که ضوابط طرح جامع تفصیلی یا حادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت به نقشه ارسالی از ناحیه دادگاه ثبت ظرف 2 ماه اظهار نظر و نظریه کتبی را با اعاده نقشه مرجع ارسال کننده اعلام کنند. در غیر این صورت دادگاه و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفکیک رسماً اقدام میکنند. نکاتی که باید در مورد تفکیک در نظر بگیرید اینه که حد نصاف تفکیک اراضی در مناطق مسکونی با تراکم کم حداقل مساحت 330 متر خواهد بود و در صورتی که در مناطق مسکونی تراکم متوسط باشه 200 متر و در حوزه‌های صنعتی پس از رعایت بر اصلاحی 1000 متر است. هزینه تفکیک هم 2% قیمت منطقی می باشد که برابر بند 3 تبصره 90 قانون بودجه سال 62 و بند ه قانون وصول برخی از درآمدهای دولت اداره ثبت مسئول وصول اون است. و عوارض تفکیک اراضی کاربری مسکونی 10% قیمت منطقی دارایی و کاربری تجاری 100% قیمت منطقی.